بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب ارث، توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث در این بود که زوجه بعد از اینکه مسلماً از ارث بردن از اراضی محرومه، عیناً و قیمتاً ارضی که از شوهر باقی مانده باشه به هر شکلی از ارض، از رقبه ارض محروم است عیناً و قیمتاً. ولی هرچی که بنا حساب بشه فرق نمی‌کنه، بنا باشه، بنایست که روی اون زمین ساخته شده، بنا شده، و همینطور آلات و ادواتی که در روی زمین نصبه، مثلا دستگاهیست برای کشیدن آب از چاه مثلا که در روی زمین نصب شده، مثلا خلاصه آلات و ادواتی که در روی زمین برای اغراضی نصب شده، یا درختی که در روی زمین کشته شده، یا اینکه مزرعه‌ای که در روی زمین واقع شده، از اینها عیناً محرومه ولی از قیمت اونها ارث می‌بره. مطلب کبراش خیلی روشنه، از لحاظ کبرا مطلب خیلی روشنه. چیزی که یعد و بناءً بنا حساب میشه، حالا به هر شکلی باشه اون بنا در روی زمین، خانه مسکونی باشه، کارخانه باشه، یا مثلا مغازه‌ای باشه، هرچی باشه، هرچی که بنا هست از قیمت اون ارث میبره، هرچی که آلات و ادوات از قیمت اونها ارث میبره، از اشجار و مزارع از قیمت اونها ارث میبره، اما از رقبه ارض ارث نمیبره، عیناً و قیمتاً محرومه. بله، قنات جز زمین حساب میشه. زمین ها فرق داره، بعضی زمین ها موات هم، بعضی زمین ها موات نیستن، چشمه از اونجا میجوشه، ممکنه در یک زمینی معدن وجود داشته باشه. خلاص اینا همه جز زمین حساب میشن، از زمین عیناً و قیمتاً محرومه، ولی از بنایی که روی زمین ساخته شده باشه به هر شکلی عیناً محروم ولی قیمتش ارث می‌بره. آلات و ادوات نصب شده در روی زمین از قیمت اونها ارث می‌بره. مزارع و باغ و بستان و درخت از قیمت اونها ارث می‌بره. این کبرای مطلبه. دیگه فرق نمی‌کنه اون بنا چند طبقه باشه، آپارتمان باشه، به قول بعضی تراکم باشه، فرق نمی‌کنه. از بنا، از قیمت بنا ارث می‌بره. بنا یعنی چیزی که در روی اون زمین ساخته شده، یک طبقه، چند طبقه، به شکل آپارتمان، غیر آپارتمان. خلاصه کبرای مطلب برای ما خیلی روشنه دیگه. خب عرض کردیم، حالا بحث‌های در اینجا درباره همین موضوعی که از بنا و آلات و ادوات و اشجار و که از قیمت اینها ارث میبره نه از عین اونها، چند تا مسئله بود که عرض کردیم، بعضیش بعضیشو عرض کردیم. یک مسئله که دیروز مطرح کردیم این بود که آیا از این که میگیم که از قیمت بنا و امثال آن ارث میبره نه از اعیان، این نسبت به سایر وراث یک مطلب الزامی است؟ یعنی اونها باید قیمت بدن و زن قیمت را مستحقه. اگر اونا آمدن گفتن الان ما قیمت نمیخوایم بدیم، عین را میدیم، آیا میتونن وراث هم چیکار بکنن؟ به عبارت روشن‌تر، آیا از دادن قیمت، گفتیم قیمت باید بدن، این رخصت است یا عزیمت؟ ما این کلمه رخصت و عزیمت در خیلی جاهای از فقه داریم. گاهی شارع مقدس یه مطلبی را به طور ترخیص و تخییر فرموده، گفتیم مثل نماز مسافر که آیا این در 4 رکعتی ها 2 رکعت میخوانه رخصته، میتواند تمام هم بخوانه؟ که سنی ها میگن که مسئله قصر صلات رخصته، میتونه مسافرم هم روزه بگیره و هم نماز بخوانه 4 رکعت. ولی ما قائلیم که خیر عزیمته، مسافر باید نمازش 2 رکعت بخوانه، اگر 4 رکعت بخوانه به مسئله را میدن نمازش باطله و روزه را باید بخوره. خب پس معنی رخصت و عزیمت برای ما روشنه. در اینجا بحث اینه که آیا دادن قیمت، قیمت بنا و اشجار اینها به زن به طور رخصته، یعنی وراث میتوانن قیمت بدن، میتوانن عینم بدن، آیا این تو رخصته، این مخیرن بین عین و قیمت دادن یا نه خیر عزیمت باید قیمت را بدن، عین نمیتوانن بدن، اونم نباید عین بگیره، چون اون چه که اون ارث برده قیمت هست و اون چه که اینا میخوان به اون از بابت ارث بدن قیمت هست، اون در عین حقی نداره تا بخواد عین به اون داده بشه، داده شده نباید بگیره، برای خاطر حق اون نیست، حق اون قیمت هست. خشب و قصب و جزوع و فلان فلان که خواندیم بحث فعلا در اینه. خب ما دیروز برای روشن شدن مطلب در مقام نقل قول هستیم، عبارت جواهر را شروع کردیم، باید تکمیل کنیم که برای ما مطلب روشن میشه. گفتیم که صاحب جواهر در صفحه 216، در صفحه 216 جلد 39 ایشان مطلب منطب با این عبارت آغاز کرده، و هل یجبر الوارث علی التقویم او تجبر هیه علی الرضا بالعین، آیا مجبور است و ملزم است وارث که قیمت را بده؟ نمیتونه این را بده، مجبور است، مجبور است وارث که قیمت را بده، آیا این چنینه؟ اگه این چیز باشه عزیمته، باید قیمت را بده. یا نه خیر تجبر هیه علی الرضا بالعین، یا نه خیر رخصت وارث میتواند قیمت را بده، میتونه عین بده. اگه گفتیم میتونه عین را بده، مجبور است که اگر عین را داد اون زوجه عین را قبول کنه. اینجور شروع کرده ایشان، اون شق اول عزیمت را میگه، شق دوم رخصت را میگه. و هل یجبر الوارث علی التقویم، مجبور است که وارث قیمت را بده، فقط دادن قیمت به عنوان عزیمت است، باید قیمت را بده. یا نه خیر تجبر هیه علی الرضا بالعین، یا نه خیر رخصت است، مرخص است وارث عین بده یا قیمت بده، قیمت داد به اون قیمت را بگیره، عین داد اون باید عین را بگیره. وجهانه شان صاحب جواهر میگه وچان، الا ان نختار الاخیر منهما بعض متأخرین، اخیر را یعنی به این که به عنوان ترخیص و رخصت باشه، مخیر باشه وارث به این که این را بده یا قیمت را بده. این را بعضی از متأخرین گفتن، بعض متأخرین که از صاحب ریاضه که عبارتش را میخوانیم، ایشان میگه رخصته، میخوانیم، و یکی از اونا سبزواریست در کفایه، تمسکن به ما اصا یزهر هنا من کون تقویم رخصتن. اونا میگن از بعد را باید استفاده که تقویم که باید قیمت بده ورسه بر اون زوجه، گفتن این رخصت است، یعنی مخیر است بین دادن عین و قیمت، جبران ده حال وارث. گفتن شارع مقدس برای خاطر که حال وارث را مراعات کرده، گفته شما مخیری عین بده یا قیمت بده. چرا؟ زیرا اگر عین بده، گفتیم که ممکنه اون زن بره یک شوهر دوم بیاره اونجا ساکن بکنه، برای ورثه سنگینه. این شاره برای خاطر اینکه این سنگینی رو از دوش ورثه برداشته باشه، گفته شما می توانید قیمت بدید، عین ندید. بنابراین اینا میخوان بگن که این رخصت است و فلسفه رخصت هم جبران لحال الوارثه، برای جبران حال وارثه. فهوه کل امر الوارد عقیب الحذر، این که این قیمت را میتونه بده، هرچند که امر داریم به دادن قیمت، امر کجا داریم؟ برای اینکه جمله خبریه گاهی مفید معنی امره، که ما در همان جلد اول اتفاقی در اصول ما این بحث هم داریم، یک بحث داریم برای اینکه امر وارد عقیب حذر که دیروز تفصیل دادیم، آیا این امر مفید وجوب یا مفید اباحه است؟ اقوالی هست که دیروز گفتیم امری که وارد بشه عقیب حذر، عقیب نهی، این یه بحثه. گفتن به این که امر وارد عقیب حذر مفید وجوب دیگه نیست، اینجا مفید اباحه است مثلا. حالا ایشان اینطور میخواد یک کل امری. یک بحث دیگه داریم به این که صیغه خبریه، جمله خبریه که مفید معنی انشاء یقتصل و یتوزع و اینطور ما دوارد داریم دیگه زیاد دیگه. خب یقتصل یعنی واجب از خواست، ولی جمله خبریه است ولی معنای وجوب میرسنه. یتوزع ولو گفتی یتوزع جمله خبریه ولی معنی انشاء میرسنه. در روایات اینجا ما داریم یرس نه، جمله ها خبریه است، یرس نه است. ولی کل امر الوارد عقیب حضره، این مثل امر وارد عقیب حضره، چون که اگر خود امر عقیب حضر بود ازش استفاده می شد روی قولشان اباحه و تخییر ترخیص، این هم مثل همونه. یرس نه یعنی مخیر است در این که قیمت را بهش بدن یا این را بهش بدن، ولو گفت یرس نه القیمه، اما مثل امر وارد عقیب حضر مفید لزوم نیست بلکه مفید اباحه و ترخیصه. این کلام مال صاحب ریاضه، بعدم پس تفصیل بیشتر میخوانیم. حالا ما برای جواهر داریم میخوانیم. خب صاحب جواهر ریاض رد بکنه و فیه انه منافن، میگه نه این درست نیست، این درست نیست که وارث مخیر باشه بین دادن عین و قیمت به زن. چرا؟ منافن لما دل علا عدم ارثها من ذلک. خب ما اینجور که شما میگید اگر وارث مخیر باشه از چه بابت عین را میده به ورثه؟ از بابت ارث؟ با روایت منافات داره. ما خواندیم چندین روایت داریم که زن از خانه ارث نمیبره، از بنا ارث نمیبره، از قیمتش ارث نمیبره. چند روایت خواندیم که زن شجر از امثال اینا ارث نمیبره، از قیمت نمیبره. شما میگید به این که این مرد مخیر، وارث، وارث مخیره که این بده یا قیمت. میپرسیم از چه بابت میده؟ بابت ارث میده. روایت میگه کسن این نخیر، زن از این ارث نمیبره، از این بنا، از قیمت بنا میبره، از قیمت درخت میبره. بنابراین این حرف شما، حرف صاحب ریاض منافات داره. لما دل دیروز نبودید، پیروز نبودید شما، تازه مطالب زیاد گفتم، عرض میکنم. و فیه انده منافن لما دل علا عدم ارثها من ذلک، میگه این منافات داره با روایات که دالن به این که زن از این ارث نمیبره. ضرورت ظهورها فی انده لهم لکه شیئن من ذلک و الارث، میگه بدیهیست روایات ظهور دارن که زن از بابت ارث این را مالک نیست، چون اصلا نهت اصلا نفت داره به این که لا ترسو از ربا، از دور ارث نمیبره. شما چه بابت بخواید بدید؟ اگه از بابت ارث بخواید روایت داره بگید از بابت ارث نمیشه این را داد. بله ظهور دارن، بازم بیشتر میخوانیم. ضرورت ظهور روایات در این که زن مالک نمیشه شیعی من ذلک بالارث. و شما از بابت ارث بخواید بدید، روایت بگن نخیر از بابت ارث نمیشه این را داد. فلامت خلیت درز الوارث فی، چه وارث راضی باشه چه وارث نباشه، شارع مقدس اینطور جعل کرده، اینطور حکم کرده، حکم کرده که اون از این ارث نمیبره، از این ارث ندید بهش، قیمتش بهش بدید. بله. خب این روایت هم ظهور دارن در این که این عزیمت است نه رخصت. بله لال اول لیختمان قوه، بعد از اشکال کردن به صابریات به اون اولی همون عزیمت، عزیمت که باید وارث تقویم قیمت شبیش بده، اون لیختمان قوته. خصوصا حالا این دقت کنید باز، خصوصا بعد ملاحظت انه که قیم المطلقات، ایشان میخواه کسی اگر مال کسی را اتلاف کرد، فرش کسی سوزان، ظرف کسی شکست، چی باید بده؟ باید قیمت بده. اینا منطوریه. شارع وقتی محروم کرده زن را از این، محرومی کردن مثل تلف کردنه، مثل این اصلا نسبت به اون تلف شده دیگه، چی باید بده؟ قیمت باید بده. بعد میفرماید به این که بعد ملاحظت اون مایوتیه الوارث کقیم المطلقاته، اون چه که وارث داره میده به زن مثل قیم مطلقاته. به چه اعتبار؟ به اعتبار تنزیل حرمان شارع لها من العین و تخصیص من اداها بها منزل اطلاق علیها. به این اعتبار که شارع وقتی که تنزیل بکنیم ما محروم کردن شارع زن را از این، شارع زن را از این محروم کرده و تخصیص من اداها بها و تخصیص کرده من ادای این را به زن، من ادای این چیه؟ قیمت. تخصیص داده ما ادای این را به زن، این مثل آن است که شارع اتلاف کرده است اون این را بر اون زن. وقتی که اتلاف کرده چه باید بدن؟ قیمت باید بدن، چون من از ده مال غلی فاور زامن دیگه. پس منون لها القیمه، پس وراث زامنن که قیمت را به زوجه بدن، برای خاطر این که این مثل قیم مطلقات، این عبارت صاحب جواهر اینه مثل قیم مطلقات و من هیولم. نتیجه میخوان بگیرن، نتیجه در کلام بعضی فقهای دیگه طور دیگه هست، ایشان حالا نتیجه یا من هیولم ادا بنا ازالک علل معاوضه. از اینجا که گفتیم که مثل این است که شارع مقدس این را به حکم اتلاف نسبت به زن به حساب آورده، از این جهت گفته وارث ضامن قیمتن. از اینجا که بحث معاوضه نیست اینجا که بگیم که وارث چون این را برمیداره قیمتش میده، نه، این صحبت برداشتن عوض کردن نیست که وقت اینا اینطور میخوان بگن، خوان بگن که این خانه را که وارث برمیدارن باید اول پول زن را بدن، قیمتش به اون زن بدن، بعد خانه را بردارن، و الا تصرف علا غیر حق میشه. میگه نه اینطور نیست، معاوضه اینجا نیست که، اصلا میگه این قیمت به ذمه وارث آمده، اون که مرد، اون مورث که مرد، قیمت این خانه آمد به گردن وارث که بده به اون زن. اینجوریه صحبت معاوضه است. بگیم که این در صورتی میتواند در خانه تصرف کنه که پول اون زن را بده، نه تو نیست، این در قیمت به ذمه این آمده، خانه را از میتونه تصرف. حالا قیمت نداد یه سال دو سال، عبارت جواهر داره میخونه، ایشان میگن اینجا معاوضه ای نیست، معاوضه ای در بین نیست، بگیم به این که این در عوض برداشتن این پول داره میده، معاوضه نیست اینطور، در عوض این که این را برمیداره خانه را برمیداره پولش بایستی بده یک هشتم از پولش باید بده به اون زن، معاوضه نیست در اینجا. شارع گفت وقتی که اون مرد حقی از این خانه نداره، ولی شما موظف است که یک هشتم از قیمت خانه رو به اون زن بدید، ایشان اینطور میخواید، صاحب جاری رو تلقی میکنه، ما برای جواهر داریم میخوانیم. خب و من هوی اولم، این که بنای این مطلب بر معاوضه نیست، به معنی این که بگیم برای وارث تصرف جایز نیست تا قیمت رو بده، اگر معاوضه بود بله، در معاوضه شما در صورتی میتوانید در اون جنسی خریدی تصرف کنید که پولش بدید دیگه، تا ثمن رو به ادا نکنید که نمیتونید بگید این شرط کرده باشید. اینجا میگه اینطور نیست که شما در صورتی میتوانید در خانه تصرف کنید تا پول اون رو بدید، نه اینطور نیست، این اصلا مجرد مردن او دیگه حقی از این خانه نداره، از خود خانه، از این. و اون قیمت که بگیر باید بگیرید آمده به ذمه وارث، وارث خانه را برمی‌دارن، در ذمه‌شان اون قیمت هست، مثل قیم مطلقات اینطوری شما میخوام جواهر دارن بخوان. از اینجا معلوم شد که بنای این مطلب بر معاوضه نیست، بگیم که تصرف وارث جایز نیست تا قیمت بده، بله زار ثبوت ذالکه فی ذمه الوارث، اون قیمت خانه یک هشتم باید بده یا یک چهارم بده، این به ذمه وارث آمده. من غیر فرقین بین بذل الوارث العین و عدمه، ولا بین امتناع من غیر عدمه، این آمده به ذمهش، اعم از این که این را بده یا نده، قیمت را امتناع کنه، امروز نمیده، یه سال دو سال دیگه بده یا بده، فرق میکنه، برای اینکه این آمده ذمهش، آمده ذمهش مشغول شده. بله یک مطلب است، اگر وارث امتناع کرد از دادن قیمتی که به ذمه‌اش آمده، حق داره اون زن به حاکم شرع مراجعه کنه، چون اون زن طلبکار دیگه آمده به ذمه، حق داره اون زن به حاکم شرع مراجعه کنه، با توسل بشه حاکم شرع بگیره و قیمت رو بده به اون زن، بله این حق داره. حالا اگر به حاکم شرع مراجعه نتوانست بکنه یا متوسل شد حاکم شرع هم بازم وصول نشد، به عنوان تقاص وقت میتوانه مقاصه کنه از اموال وارث. حالا که مقاصه میکنه دیگه فرده میکنه، از این عینی که از میت مانده مقاصه کنه، یا ممکنه وارث چیز دیگه داشته باشه، از پول جای دیگه داشته، بله اگر نتوانست با مراجعه به حاکم شرع اون قیمتی که در ذمه وارث بود بگیره، اون وقت میتواند که آخر الدواء الکی، آخرین مرحله اینه مقاصد تقاص کنه. بله و این کانم الامتناع یبقا فی ذمته، اگر امتناع کرد وارث از دادن، این مال در ذمه وارث میمونه الا یتمکن الحاکم من اجباری علی اداها، تا اینکه حاکم تمکن پیدا کنه که وارث را مجبور کنه بیا قیمت رو به اون زوجه بده. من بعض وقت هست که انسان به یک شخص بدهکاره، حاکم شهر میاد از این شخص بدهکار بگیره، حق طلب طلبکار رو بده، ولی این بدهکار امتناع میکنه، اصرار بر امتناع داره. یکی از راه های اینه که حاکم شهر فرش این بدهکار رو میفروشه قهرن، از جون جایی که بیع مکره سهی کش اینجاست، بیع مکره، حاکم شهر قهرن فرش زید را میفروشه، طلب طلبکار را ادا میکنه، اینجا ممکنه به اونجا برسه. اگر این وارث ادا نکرد، حق داره حاکم شهر اون خانه را بفروشه و اون بدهی که اینا داشتن به اون زوجه اون را ادا کنه. این میگه بله الا اگه تمکن حاکم من اجبار بر ادایها، حاکم شهر میگه بیارا پول بده، نداد اول بی علیه قهرن، یا اینکه بفروشد خانه را علیه وارث قهرن با ولایت که حاکم شهر داره، که غیر من ممتنی، مثل جاهای دیگه که کسی امتنا داره از ادای حق. خب ولو تعذر ذلک، حالا اگر حاکم شهر این کار را نکرد یا نتوانست، یبقا فی ذمته الان تتکن کن از زوجه من تخلیصه ولو مقاصتن، اگر این کار را حاکم شهر نکرد، اون قیمت در ذمه وارث باقیست و باقیست تا اینکه خود زوجه بتوانه یه به مقاصه کنه، تقاص بکنه. یبقا فی ذمه الوارث الا تتمکن از زوجه من تقلیص ولو مقاصتن، حالا که میخوام مقاصه کنه، از مال این مدیون، وارث مدیون شد دیگه، از مال مدیون بنده طلبش برمیداره، حالا از مال مدیون، این خود اون عین خانه باشه مال مدیون، یعنی خیلی مدیون ممکنه که در بانک پول داشته باشه بره از اونجا به عنوان بگیره، خلاصه فرق نمیکنه دیگه، مقاصه کنه، در این مقاصه فرق نیست، اون حصه ای که اون در اختیار وارث قرار گرفته یک هشتم از خانه، از اون باشه یا از غیر اون باشه. انتها کلام صاحب الجواهر، این عبارت که خواندیم هم نقل قول بود، هم تا حد اشاره مطلب بود، هم معلوم بود که صاحب جواهر چی میگه، برای این عبارت جواهر را خواندیم. خب
مقاصد ما از همون بنا دیگه،
مقایسه آنش این است که مقایسه اینه که از مال مدیون داین برنازه طلبش طلبش وصول کنه.
ارزم اینه که از خود بناء فرششه که نمیتونه برد
چرا بردم کنه از مال او از مال او از مال او برمیداره برنازه طلبش. حالا هم بعد اینکه مال او همین خانه باشه یا فرش باشه یا پول داره در جای دیگه فرق نمیکنه، فرق نمیکنه. بله ما عبارت جواهر را خواندیم. بله فرق نمیکنه، مطلب معلوم. حالا هر عبارت هر عبارت داره، مطلب این است که عرض کردی. خب مطلب این است که آیا وارث ملزم است فقط قیمت را به اون بده؟ عین نمیتونه بده، اونم ملزم است که قیمت را بگیره فقط؟ یا نخیر وارث مخیر است بین دادن عین و قیمت؟ اگر وارث مخیر شد اونم هر چی وارث داد باید بگیره. فرق مطلب اینه. حالا به هر عبارت خواهی. خب این عبارت مال جواهر بود که به عرض محترم رسید. حالا باز هم برای روشن شدن مطلب عبارت مسالک را میخوانیم. در مسالک جلد 13 صفحه 194، مسالک جلد 13، مسالک هم شرح شرایع است، جواهر هم شرح شرایع دیگه. مسالک جلد 13 صفحه 194 گفته و ظاهر النصوص ان القیمه تجعل الوارث علی وجه قهری، میگه قیمت بر وارث واجب است و این مقهور است و ملزم است. خانه را برمی‌دارن وراث و ملزم هستن که قیمت کنن، یک هشتم از اون قیمت را به اون زن بدن. اگر میت ولد داره یک هشتم، نداره یک چهارم دیگه. و ظاهر النصوص ان القیمت تجعل علی الوارث علی وجه قهری لا علی طریق المعاوضه، معاوضه در بین نیست که این خانه برمیداره پول بده. آخه اون به ذمه‌اش آمده. فلا تأخذ الزوجه العین، زوجه هم عین نمیتونه بگیره، فقط یک جا میتونه. کجا؟ بله بله مقاصه برکالله. میگه هیچ وقت نمیتونه زوجه اون عین رو بگیره. بله اگر اون قیمت رو نداد، اینم متخل برای خاطر تخلص حق خودش یا سراغ حاکم شهر نتونست بسول کنه، اون آخر مرحله به عنوان تقاص میتونه برداره. بله میگه که فلا تأخذ الزوج العین الا ان يتعذر عليها اخذ القيمه فتأخذها على وجه المقاصه بالقيمه كغير من ماله ولو امكن رفع امر الى الحاكم لامر بالدفع، اگر ممکن باشه به این که اون زن کار خود را به حاکم مراجعه کنه، توسطه حاکم قیمت را وصول کنه. او یبیع شیئا من ماله، یا که حاکم شهر بیا چیزی از مال مدیون را وارث را بفروش و یا تعیل هل قیمه که غیر منت دین. بله وقت میگه آیا این کار بر مقاصه، حالا این وجه این مطلب را مسالک میگه، آیا این کار مراجعه به حاکم بر مقاصه مقدمه که اگر این کار نشد او حق تقاص داره یا نه؟ و فی تقدیم علی مقاصه و چون اجوده هما تخیرها بین الامرین. حالا اون یه بحث دیگر است که اجود اینه که زن مخیره که مقاصه کنه یا مراجعه کنه به حاکم و سید حاکم حق خودش استیفا کنه. بله خب فکر میکنم که از لحاظ نقل قول مطلب برای ما روشن شد. دو قول در مسئله، دو وجه در مسئله است دیگه. حالا ریاض و نراقی در مستند جلد 19 صفحه 385، نراقی در مستند جلد 19 صفحه 385، اونم متعرض شده مبسوطتر، البته مقدارش اون مقدار جواهر است و مسالک است و اینا. اما در مقابل اینها ریاض، ریاض جلد 14 صفحه 387، ریاض جلد 14 طبع جدید صفحه 387 میگه و حل القیمت رخصتون، همون به اون عبارت شروع کرده، آیا دادن قیمت رخصتون للورثه یعنی میتوانن قیمت بدن، میتوانن عین بدن. البته عینم بدن باید قیمت کنن، خانه را قیمت میکنن، وقت یک هشتم باید قیمت کنن دیگه. خانه چون قیمیه، خانه چون قیمیه باید قیمت کنن دیگه، خانه را قیمت میکنن، اموال میت همه را قیمت میکنن، قیمی ها را دیگه. یکی هم از اونها خانه است، از این خانه، از اون منقولات که از اعیان هم حق داره ارث بره، از منقولات. در غیر منقول از ارض ارث نمیبره، لا اینن ولا قیمتن. اما در مثل خانه و اشجار و اینطور جالات و ادوات قیمت میکنن، وقت یک هشتم از قیمت را میدن به اون زن، اگر میت ولد داشته باشه، نداشته باشه یک چهارم را. بله دیگه، حالا این شما بحث اینطور میگه: هل القیمت رخصتون للورثه لتسهیل امر لهم؟ آیا قیمت دادن رخصت هست برای ورثه؟ شارع مقدس خواسته که امر وراث سهل باشه، مخیر باشن بین دادن عین و قیمت یک هشتم، حتی لو از در بدل الاعیان، حتی اگر آمدن وراث عین دادن، لم یکن لها طلب القیمه، باید بگیره، نمیتونه قیمت بگیره. آیا این طوریه؟ عمل سبیل استحقاق یا نخیر، اون فقط مستحق قیمت هست. عین به اون بدن، به چه بابت بدن؟ اون که از این ارث نیبره بخیر بدن. شارع مقدس در اینجا گفت حق او فقط قیمت است، این عزیمته نه رخصت. اما رسال استحقاق وچانه ولعل الاغرب الاول، این خلافن صاحب الجواهر و المساله، که و خیلی ها میخواه اختیار کنه رخصته. حالا میخوانیم همه چه روشن میشه. و لعل الاقرب الاول، میگه اقرب همینه که رخصته، یعنی وارث مخیره. وفاقا لجماعت من الاصحاب، ایشان میگه منم تنها نیستم، صاحب ریاض میگه جماعتی از اصحاب در همین چاپ جدید ریاض که عرض کردیم در پاورق نوشته که چه کسانی با صاحب ریاض موافقن، از جمله سبزواریس در کفایه. این سبزواری داریم که از فقهای بزرگ زمان صفوی است، کتاب داره به نام کفایه در فقه. خب و این کان از ظاهر من النصوص وجوب علی الوارث علی وجه قهریه. خب میگه که اینه قبول داره صاحب ریاضا، میگه ظاهر از نصوص آن است که واجب است قیمت علی وجه قهری، ولی میگه ما ناچاریم از ظاهر دست برداریم. و این کان از ظاهر من النصوص وجوب القیمه علی الوارث علی وجه قهریه، خب اگر این طوره که ظاهر از نصوص آن است که بایستی ورثه قیمت بده، و شما چطور میگید که دادن قیمت رخصت نه عزیمت؟ چطور میفرمایید که وارث مخیر است بین عین و قیمت؟ چرا میخواین توضیح کنید؟ لورود فی مقام توهم تعین العین، میگه درسته که ظاهر این است، چون ظاهر روایت این است که یرسنا قیمت البنا، روایت بدن میخوانیم، روایت متعددی است که اینا قیمت را ارث میبرن. خب یرسنا و اینها ولو صیغه صیغه جمله جمله خبری است، ولی مفید لزومه دیگه، مثل یک تسلو یا توزه اینا گفتیم دیگه، مثل اوناست دیگه. میگه ما از این ظاهر دست برمیداریم، چرا؟ برای خاطر این که در مقام این عبارت دقت کنید، در مقام توهم تعین عین بوده، یعنی مردم فکر میکردن که این که مرده زن از عین ارث میبره، این توهم را داشتن، این توهم داشتن که مانه که وارث از عین مال ارث میبره دیگه، لکن ما ترک از واجه کن از این توریست دیگه بره. خب همه جا ظاهر روایات و آیات این است که از این وارث ارثی بره، ظاهر اینه، این توهم برای همه است. و حالا اگر بیاد در مقام این توهم بگی یرست قیمت البنا، این میشه چی؟ این میشه امر واقع فی مقام توهم الحضر. چی گفتیم دیروز؟ جل الامر الواقع در مقام تعظیم مفیده چه؟ مفید ایواها، این همینطور، این حرف صاحب جواهر، دلیل صاحب جواهر عمده همینه. دلیلش اینه به این که این اوامری که یرسنه و فلان فلان که داریم، درسته که امر ظهور در وجوب و لزوم داره، ولی امری که در مقام توهم حضر باشه اینطور نیست. اینجا اینطور میخواه بگه لورودها. بله، ایشان فرمایند که لورود اون نصوص فی مقام توهم تعین عین، چون توهم میشد به اینکه زن مثل براستی از عین ارث بره، این توهم میشد. برای رد این توهم چی گفته؟ گفته یرسن قیمت. این یرسن القیمه چون در مقام توهم تعین عین بوده، یفید چی؟ یفید اباحه و ترخیص. این طرف ایشان فرمایند بله لورود نصوص فی مقام توهم تعین العین فلا یهده سوا اباها. وقتی که این نصوص این عوامر و داله بر وجوبا در مقام توهم تعین عین باشه، مفید اباها است. و سبیلها، سبیل عوامر وارده فی مور توهم حضر. بله، خیلی جه ما داریم که امر شاره در مورد توهم حضر، مثل همون که حرمت علیکم سید البر ما دمتم حرمان، بعد میگه و اذا حللتم فاصطادوا. این امری است که بعد از حضر آمده، این مفید اباحه است. بعد از اینکه از احرام فارغ شدید اباحه است، یعنی برای شما صید کردن جایزه. این هم که اونجوریه. من خب لورودها فی مقام توهم تعین العین لا یفید سوا اباحة القیمة و سبیلا، سبیل اوامر وارده در مورد توهم حضر. خب و این طور اوامر مفید اباحان که ما خور که ما بره نفی محله مستقصن، در محل خودش در اصول مستقصن گفتیم این طور اوامر مفید اباحان. وقت تمام شد؟ بله. خب بقیه انشاءالله فردا مطالعه. اللهم صل علی محمد.